أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین خیلی خلاصه انرژی ها از دست رفته نمیدونید این صلوات ها چقدر انرژی مثبت و عالم ایجاد میکنه و چه گره ها رو برطرف میکنه اگر باور داشتیم اینجوری باهاش برخورد نمی کردیم اگه میگفتن که بیایید یکی 100 هزار تومان میخوایم بدیم با چه شوقی میرفتید یه میلیون تومان با چه شوقی میرفتید این هیچ قابل قیاس با این درآمدها نیست درآمد عظیمی است که خدای سبحان اجازه داده به ما که اینها رو ذکر بکنیم و منفعت ببریم و متصل بشیم یه صلوات با محبت بفرستیم
اللهم صل علی محمد
و لعن الدائم و عدائم اجمعین لا یوم الدین بحثی که در محضر دوستان بودیم که یه خورده میخواییم انشاءالله امروز سرعتش رو بیشتر بکنیم بحث در کلام بود کلام همون رابطه تکلم خدای سبحان با انسان هاست که و بعضی از موجوداتی که به عنوان قول مطرح می شود که این حقیقت کلام چیه؟ ایشون تو این بحث مطرح فرمودن که کلام یه حقیقتی دارد که او در حقیقت اون حقیقت و اون غرض تو همه مراتبی که ممکن باشد و موجود باشد اطلاق کلام بر او صادق است ولی در هر جایی چی هستش؟ برای خودش خصوصیاتی دارد ما نباید خصوصیات مرتبه خودمون رو که دو نفر انسان با هم دیگه تکلم میکنند و سرایت بدیم به همه مراتب لذا قول هم مثل کلام است منتها هر کدام یه خصوصیتی دارند و این اختصاص به قول و کلام و اینها ندارد تمام اون ارتباطاتی که بین انسان ها با هم دیگه برقرار میشود همه اون ارتباطاتی که کمال است وقتی تو ارتباط با بالاتر انجام میشه خصوصیات مصداق توش نیست اگر این رو انسان ادراک بکند بابون ینفتح من الف باب این یه بابیست که هزار باب بر او گشوده میشود ظاهر اولی ساده است اما باور بر این و تمرین بر این تو زندگی خیلی سخته. لذا وقتی انسان کلمه وحی رو میشنود، ما گاهی فکر میکنیم که همین الفاظ به همین صورت با همین صوت با همین قد با همین سمع همین جوری یه کسی القا میکند، پیغمبر با این گوش میشنود. و وقت اینا اینجوری نیست. یعنی اینها رو اگر همین مسئله که امروز در اینجا این دو سه روز در محضرش هستیم نشون میده که بحث بسیار دقیقی است از جهت معرفتی، و اگر یک بار این درست حل بشه گشایش برای بقیه امور هم دارد. فقط به این به کتابت و املا و لوح و همین هم کشیده می شود. یعنی از طرف دیگری لوح هم همین جوری است، کلام که این جوری است لوح هم. لذا ببینید از ابتدای ایجاد قلم است بعد لوح است. بعد وقتی در روایت شریف سوال میکنن از قلم و لوح از حضرات، هی در حقیقت نکاتی رو میفرمایند تا اصرار میکند نکته بالاتر تا میفرماید این لوح و قلم از نور هستن، دو ملک هستن و از نور هستن. ای تا اینجا جلو میره، منتها تو نگاه ابتدایی آدم احساس میکنه لوح نوشته. اون وقت اگر کسی این رو جلو رفت، اون وقت تو مصحف فاطمه سلام الله علیها هم همین مسئله سرایت دارد. اگر جلو رفت تو جفر جامع، اون کتاب جفر جامع هم که نسبت میشه به حضرات، اونم همین جور سرایت دارد. یعنی اون چه که ما تو نظرمونه و با اون چه که در عالم واقع ما همیشه خلاصه نگاهمون یه نگاه چی هستش؟ مادیست، که یه نگاه فقط مادیست. اونجا نگاه تلویح و اشاره ماده دارد، اشاره به عالم ما، اما اینجوری نیست از این سلخ باشد که ما میشناسیم. لذا میبینید که تمام اون حقایق مکتوب هم هست، همه اون حقایق مضبوط هم هست، اما میبینید که توی به اصطلاح حالا در بعضی جاها 70 زرع مثلا به اصطلاح اون مکتوب رو قدرش رو اندازه میدن، یا نه اندازه ای ذکر نمی کنن همراه اونهاست. خب این 70 زرع همراه اونها باشه بخون همراه ببرن خیلی سخته، ببینید اونم ذکر نمی شود. اینا هر کدام روایت که بیاد تو هر وادی تو هر موطنی ظهوری دارد و اون همراه هست و ارتباط دارد، و تمام سنن انبیا و موارث انبیا از به اصطلاح صنوف مختلف همراه اینها هست، و اینها هیچ کدوم اینجور نیستش که مجبور شن قافله ها را بندازن برای که اینها را همراه خودشون ببرند و بیارن. نه، در اینی که اینا همراه اینا هست اینجوری نیستش که خلاصه. لذا امیرالمومنین علیه السلام پاشو از این وره مرکب تا اون وره مرکب میذاش یه ختم قرآن میکرد، یه ختم قرآن میکرد. این خیلی اینا جالبه، یعنی خوندن هم قرائت هم مدل های مختلفی دارد، درسته؟ واقعا قرائت شده اما قرائت هم مدل های مختلفی دارد. ما فقط قرائت رو به در حقیقت همین طی لفظ بعد لفظ میبینیم، اما همین هم خلاصه چنانچه بین قرآن تنزیلی با قرآن انزالی چقدر فاصله است که اون یک باره دفعی نازل شده و این تدریجی و در حقیقت و این بین دفعه این الفاظ، اینا هر دو قرآن است، هر دو قرآن است. اون وقت تازه قرآنه که از مرتبه خزائن آمده قرآن است، اون ام الکتاب هم قرآن است، اونم قرآن است. یه موقع از روی اون کسی میخواند، یه موقع از روی قرآن در مرتبه به اصطلاح انزال کسی میخواند، یک موقع از روی قرآن در مرتبه تنزیل کسی میخواند، خواندنش هم مطابق خودشه. خب اینا انسان اینقدر تو در توه، عالم اینقدر تو در تو هست، مال این است که انسان اینقدر تو در توه. خلقت عالم بر اساس وجود انسان است. حالا بعدن این رو یه نکته است که بعدن عرض میکنیم، فقط کدشو بگیم. خدای سبحان به عالم از چشم انسان نگاه کرده، خلقت بر اساس چشم انسان است که چگونه به عالم، منتها مراتب چشم در عالم هست، مراتب دیدن انسان هست، مراتب عالم هست. تمام عوالم وجود برای انسان قابل ادراک، عوالم وجود برای انسان قابل ادراک، چون خدای سبحان خلقت رو از راه چشم انسان، چشم انسان ادراک انسان محقق کرده، چون اینجوری است قابل ادراک. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اون وقت در آخرت هم که انسان دیدش تغییر میکند، فبصر و کلیوم حدید، دیدن در اونجا هم چی میشه؟ دوباره عالم آخرت بر اساس چشم انسان هست یا نیست؟ بر اساس چشم انسان. اون چه که اینجا ظاهر بود میشه اونجا باطن، اون چه که اینجا باطن بود اونجا میشه ظاهر. این کد داشته باشید، حالا این کد خطرناکیه، همین قدش رو داشته باشید، این کد خطرناک. بله بعد میفرماید که بر کسب، بله داجب این نه
کلام که فرمت مثلا امرامونی ختم قرآن میکردن،
بله
اون یه جایی میکنم مثلا درزخ یوم من ایام دنیا یوم من ایام من آخره، یعنی
بله.
تو برخی از احادیث همون جهت های مثالی و برزخیه رو جز دنیا محسوب میکنن، نمیشه از اینجا بگیم تمام اون
سیرهایی
که
برزخ به لحاظ آخرت از ایام دنیاست، به لحاظ دنیا از ایام آخرت. دقت بکنید جهت دقت به اینجوری دیگه، اگه این جهت رو اگر ببینید، یه موقع کسی از آخرت نگاه میکنه به این برزخ میشه چی؟ از ایام دنیا. یه موقع کسی از دنیا نگاه میکنه به برزخ میشه از ایام آخرت. اگر به برزخ از ایام چی نگاه کردی؟ از دنیا نگاه که اونش از ایام آخرت. یه موقع از آخرت نگاه میکنه به برزخ میگه از ایام دنیا. بله؟ اهل بیت علیهم السلام گاهی از این ور نگاه میکنن خصوصیات این ور رو میگن، گاهی از اون ور نگاه میکنن خصوصیات اون ور رو. با قرینه رو ببینید اینجوریه که همیشه یه جور باشه. بعضی هم اینجا هستن به برزخ از چشم دنیا نگاه میکنن، بعضی هم همینجا هستن به برزخ از چشم آخرت نگاه میکنن. یعنی این امکان پذیره، بعضی امکان پذیره که کجا الان داره زیست میکنه، الان همین الان که هست اینجا کجا داره زیست میکنه از اون منظر. لذا هر دو جهت در روایات حضرات معصومین هست، لذا تعبیر شده که برزخ گاهی از ایام دنیازه. چرا چه رجعت هم همین جوریه، رجعت هم در بعضی از نقل ها اومده که من ایام دنیاست، در بعضی از نقل ها اومده نه از ایام دنیا نیست، از ایام آخرت است. اینم مال همین است که بعضی از قواعد دنیا سلام نکنه الله، بعضی از قواعد دنیا در رجعت حاکم است، بعضی از قواعد آخرت در رجعت حاکم، چرا چه در برزخ. بعضی از قواعد دنیا در برزخ حاکم است، بعضی از قواعد آخرت در برزخ حاکم است. لذا کسی که اون قواعد رو ببینه از اینجا نگاه میکنه، این که از ایام آخرته، وقتی اینجا نگاه میگه این قواعد دنیا تو اونجا سرایت نداره، این ور که نگاه، اما ور که نگاه میکنه میگه این قواعد دنیا است که سرایت داره، چون اون میشه ایام دنیا. و اینا حالا برای خودش قاعده داره.
کلامی که
ما بگیم عرشیه، اینا اینا کار دنیایی دارن انجام میدن، از این ور چیز به اون ور کار خاصی به نظرش نیست که مثلا بیقرار ختم میشه. یعنی اون مقام لوح محفوظشون غیر اینه دیگه. خب بله، این مقام جزء مقامات دنیایی شونه، اینا جزء مقامات دنیایی شونه. بله بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک القول. اینجاها رو دیگه حالا دوستان لزوم نداره من تمامش رو معنا کنم، نکتهش رو بگم. کذالک القول فی قول تعالی للملائکه او الشیطان لکن یخ، میگه همین مسئله کلام در اونجا هم همینجوری هست، چنانچه در غیر انسان. بله اینو نخوندیم. و اما فی غیر تکوینیات کمورد الانسان، مثلا در غیر تکوینیات. غیر تکوینیات یعنی چی؟ تشریعی، درسته؟ غیر تکوینیات یعنی تشریعی، یعنی در اونجایی که انسان باش گفتگو میشه، دین واسش اومده، دین مطرح است، امر و نهی مطرح است. اما فی غیر تکوینیات کمورد الانسان مثلا فبه ایجاده تعالی امرن یوجب و علمن باطنیان فی الانسان به ان کذا و کذا، که این کذا کذا، که این علمی در درونش محقق میشود، علم باطنی که میفهمد این آن است، این چنین است، درسته؟ و ذالک اما، حالا این گاهی به همراه صوت است، چنانچه در خلاصه مثل قرآن کریم حتما لفظش هم چیه؟ عین وحی است. اما به ایجاد صوت این در جسم من الاجسام، مثل اون شجره برای موسی، این در جسم من الاجسام، او به نحو آخر لا تدرکهو، یا نه اصلا نمیدونه، یه نحو دیگری صوت ایجاد میشود، یا نه اصلا صوت هم در کار نیست ولی این معرفت حاصل میشود. او لا ندرک، این لا ندرک و او لا ندرک کیفه تأثیری فی نفس نبی، یا نمیدونیم چجوری این به نفس نبی منتقل میشود، به حیث و یوجد و معهو علم فی نفسه به ان کذا به ان کذا کذا الله. این اصل وحی است، اصل وحی است که تحقق جوری پیدا میکند در وجود نبی این حقیقت منقضه می شود کاملا و دست نخورده که وحی است دیگه. حالا در وجود مبارک که پیغمبر اکرم به نحو لفظ هم هست، این که لفظ هم در حقیقت چی هستش؟ عین وحی است. به ما به ان کذا کذا علی حد ما مر فی الکلام و کذالک القول، حالا ان شاء الله وحی رو بعدن ایشون دارد، حالا الان روش اصرار نمی کنه. و کذالک القول فی قول تعالی للملائکه و شیطان لکن یختص هذان النوعان. حالا این هذان النوعان رو هم میشه زد به شیطان و ملک، هم میشه زد به چی؟ انسان و شیطان و ملک. شیطان و ملک یکی گرفت از جهت نو و انسان. اون تا به همون دومی که بزنید که شیطان و ملک ابن، چون بعضی به اینجور معنا کردن اونم ابن ندار. و کذالک القول فی قوله تعالی للملائکه و ابش شیطان لکن یختص هذان النوعان، این دو نوع ملک و شیطان و ما شابه هما، از مثلا شما حساب کنید جن ما شابه هما لو کان لهما، اگر کسی جن رو شبیه به اینا گرفت، اگر گرفت شبیه به انسان نگرفت، شبیه به خصوصیتن لو کان لهما شبیه به خصوصیتن و هی ان الکلام و القول المعهود فی ما بیننا، به پیش ما اینجوریست، انما هو به استخدام صوت، ما صوت رو به استخدام میگیریم، اول اشاره به ضمیمت الاعتبار الوضعی، صوت و اشاره رو به کار میگیریم به ضمیمه اعتباری که کردیم که گفتیم این برای این وضع شده، این معنا رو القا میکنه، این اعتبار با این در حقیقت لفظ چی میشه؟ این به کارگیری، با این صوت به کارگیری انتقال معنا رو ایجاد میکند. الذی یستوجب فینا فطرت و الحیوانیت الاجتماعی، میگه چی این استخدام رو این وضع رو ایجاد میکنه؟ فطرت اجتماعی حیوانی انسان که از این نشأت میگیرد. و من المعلوم الا ما یوتی کلام تعالی ان الملک و شیطان لیس وجودهما من سلخ وجودن الحیوانی الاجتماعی، قطعا اونها گوش مثل گوش ما ندارن، قطعا اونا دهان مثل دهان ما ندارن. حتی وقتی میگیم که سجد الملائکه کلهم اجمعون، تا ما این رو میگیم تصویر اولی چیه برامون؟ پیشانیشون رو بر خاک گذاشتن. خب پیشانی نداره ملک، چون سر و پا نداره ملک، وضع و محاذات در اونجا نیست، ماده نیست. وقتی که سر و پا و این اینا جزء وضع و محاذاته، جزء وضعه، شما مقوله وضع رو که میخونید بالاخره نسبت‌های این نسبت‌ها اونجا نیست. اگر نسبت سجده ملائکه چی میشه در روایت وقت میفرماید که اینا طاعتن و محبتن، این طاعت است، این خضوع است، حقیقت سجده خضوعه، خضوع یعنی در مقابل انسان اینها انانیتی ندارن و در خدمت انسان قرار میگیرن، طاعتن و محبتن خضوعن، یعنی اینا بیان میشه که پس اصل سجده هم مربوط به خضوع است، اونها هم حقیقت سجده رو به تمام خضوعش. لذا اگر داریم که لله یست شد و من فی السماوات و من فی الارض، مگه نداریم؟ وقتی که میگه این سجده میکنن همه، خب سجده هر کدوم مناسب خودشونه، سجده نیستش که فقط پیشانی بر خاک گذاشته شده باشه، اگر خاکی پیدا نشه یا پیشانی پیدا نشه یا هیچ کدوم پیدا نشه سجده صدق نکند، نه اینجوری نیست. اون اصل وضع سجده برای غایت الخضوع است، غایت الخضوع محقق میشود، غایت الخضوع معنی سجده است، غایت الطاعه مقصود سجده است. اگر اینجوری شد برای ملک سجده به همون مناسبت خودشه. در اینجا لازم میخوام یه کده تو همه جاها این چی داره دیگه، سرایت داره اون وقت. و من المعلوم ان الملک و شیطان لیس وجودهما من سلخ وجودن الحیوانی الاجتماعی و لیس بی وجودهما هذا التکامل التدریجی العلمی الذی یستدعی وضع الامور الاعتباریه. وضع امور اعتباری برای این بود که من به حاجاتی که وضع میکنم این لفظ رو برای اون معنا، این لفظ رو برای، چون بعضی از حاجاتم رو باید تو طول زمان برسم، یک دفعه که نرسیدم مجبورم برای تعامل با دیگران تا به این حاجتام برسم بخواسته مجبورم یه سری وضعها. اما ملک که هر چیزی که براش امکان پذیره یک جا محقق است، استعداد و قوه در کار نیست در اونجا، چه احتیاجی به وضع محاذات داره که این گفتگو صورت بگیره؟ چه احتیاجی در کار است که این تدریج و تدرج در بیان بخواد محقق بشه؟ چه احتیاجی است در این که این وضع الفاظ برای، چون اجتماع اینجوری برای اونها در کار نیست. ببینید هر کدوم از اینا رو که بزنید یه دفعه پایه‌ای از اون تفکر اولی انسان فرو می‌ریزه. این باید فرو بریزه، اما منتها نه اینکه تفکر، باید جاش یه پایه صحیحی اقامه بشه، اون پایه غلطی که بر اساس محور بودن انسان تو نگاه مادیش، انسان محور هست نه معنای اومانیسم، انسان محور هست معنای خلیفت الله، نه معنای اومانیست. اما انسانی که خلیفت الله هست مرتبه مادیش یه مرتبه شه، منحصره در مرتبه مادی نیست، با تمام مراتبش انسان خلیفت الله شده و محور قرار گرفته، لذا با تمام مراتبش تجلیات الهی صورت گرفته. خب و یه از هر اون ذالکه بله چی؟
یستد
ایوز
علوم
اعتباری
یا اجتماعی بودن انسان
سنت بودش، یستد ایوز
علوم
اعتباری
یا تکامل تدریجی علمیش،
هر دوتایی هست. یعنی انسان هم اجتماعی خودش داره میگه دیگه، خودش
خاطر اجتماعی بودنش اعتبار هست
که این میگه وضع و محاذات رو چرا کرد؟ چون یستاوجو با فینا فطرت من حیوانیت اجتماعیه، وضع و محاذات به لحاظ فطرت اجتماعیه، درسته؟ حالا و من المعلوم ان الملک و شیطان لیسه وجود ما من سنخ وجودن الحیوانی الاجتماعی، یعنی از سنخ حیوان اجتماعی ما نیست. اگر حیوانی اجتماعی نیست یعنی در حقیقت استعداد و تدریج توش نیست، پس وضع و محاذات که استکمال باشن براش نیست، دنبالش دیگه او فرع اینه. بله و لیسه فی وجود ما، نتیجهش خودش میگه دیگه، و لیسه فی وجود ما هاز تکامل تدریجی العلمی. بله و یظهر من ذلک، بازم نتیجه. ببینید یظهر من ذلک یعنی یه کدی رو گفتیم، حالا هی ازش فروع استفاده میشود. و یظهر من ذلک ان لیسه فی ما بین الملائکه ولا فی ما بین الشیاطین هاز النوع من التفهیم و تفهم الذهنی. اگر دو ملک با هم به گفتگو میپردازند، گفتگوی اینها بر اساس مقابله ذهنی که لفظ بیاد بره اون تجریدش بکنه تو ذهنش، یه معنایی رو ازش بفهمه، او بگه. و این اینجوری نیست، نه فقط بین دو ملک اینگونه نیست، بلکه بین ملک و انسان هم اینگونه نیست، بلکه بین شیطان و انسان هم اینگونه نیست. چون یه طرف مسئله گوش و دهان و در حقیقت ذهن ندارد. اگر ندارد حتما باید با مرتبه از این ارتباط برقرار کند که اون هم با این اضافه صورت بگیرد، چون انسان این مراتب رو دارد، درسته؟ پس با انسان تو مرتبه ارتباط برقرار میکند که گوش و دهان و اینها نیست، که همون میشه مرتبه مثالی انسان، که اونجا رابطه ملائکه و رابطه شیاطین با انسان چی میشه؟ محقق میشه. منتها شیاطین تو اون مرتبه سفلاش و انسان تو ملائکه تو مرتبه سفلا و علیاش، که تو هر دو مرتبه برای اونها این رابطه امکان پذیر میشه. اینا معارف دقیقیه، اینجا به سادگی داره با الفاظ ساده بیان میکنه جهان بینی انسان رو کلن با این نگاه تصحیح میکنه. بله فقط پس هذا النوع من التفهیم و تفهم ذهنی المستخدم فيه الاعتبار اللغوی و الاصوات المؤلفه الموزول، اینا اصلا در کار نیست. یه دفعه انسان پاشو که از عالم دنیا بگذاره بیرون چی میشه؟ تمام این وضع اعتباریاتی که تو اینجا بود، این وضع اعتباریات تمام برچیده شده است. گفتگو در بعد از عالم دنیا، از برزخ، مسائله قبر، همه اینا به غیر از این رابطه است. بله حالا دیروز این رو گفتگو کردیم که شیاطین در حقیقت از جن بودنش کان من الجن و اینها که بیان شده، اما این که وجود مثالی دارد که اون وجود مثالی با اون قدرت هایی که یتمثل لهم کیف اشا، هر جوری که من بخوام در روایت دارد بر اونها متمثل بشوم، اراهم ولا ترونی، من ببینم اونها رو و اونها نبینن من را، دقت میکنید؟ یعنی اینا همه بیان در این است که قدرت تصرف شیطان در مرتبه خطورات ذهنیه انسان است، که در روایت ولا تلومونی ولومو انفسکم، خودتون رو، من فقط وسوسه کردم شما رو. وسوسه تو کجا محقق میشود؟ تو نظام ذهنی انسان محقق میشود. بله عرض کردم که ببینید مکلف بودن جن مکلف است، اما اینکه ابلیس تا چه مرتبه ای تثبیت شده وجودش، تا چه مرتبه ای در اینا رو بحثه، اما اینکه اختیار داشته تا اون انتخاب کرده اختیار داشته. ارتباط شیاطینی که بعد از جریان تمرد شیطان صورت میگیرد، بعد از تمرد شیطان که اینها طایفه از جن جدا میشن، این متفاوت میشه. لذا شیطان بدن ممکنه بدن ناری هم داشته باشد، بدن ناری شیطان همون حرارته، که اون حرارت چجوری تعلق میگیره؟ در روایت دارد یجری فی ابن آدم مجرا دم، مثل خون که تو بدن جریان داره، من مثل خون، یعنی تو غضب، تو حالت شهوت، تو حالت غضب، تعلق شیطان به بدن انسان هم آشکار میشه، قرمز شدن اینها در حقیقت یجری فی ابن آدم مجرا دم، درسته؟ اینها رو داریم دیگه. بله بله
شما میفهمید که فقط از ناحیه درون و
نگفتم که ببینید این تصرفاتش و وسوسش از این ده. اما این که آیا بر بدن انسان هم رابطه میتونه پیدا بکند یا نه، این بحث داره، این بحثی داره که اون بحث خودش روایت زیادی زیلش هست که مثلا زبالتون رو هر شب بیرون بگذارید، در خانه رو جارو بکنید، گوشت رو مثلا اینجوری نگه ندارید، اینا میشه شیطان در اونها تصرف. اینا بحث داره، یعنی چه؟ حالا اینجا تو مفصلات
غیر از این خودت تمثل هم میتونم پیدا
بعد اون محاضره. گفتید تمثل، ببینید تا میگه تمثل، تمثل این است که وقتی من روبروی شما ایستادم بعد بغلی شما منو نمیبینه، تمثل اینه. از کجا هم حقیقتا من در بیرون میبینم، اما حقیقتا کجاست؟ تمثل یعنی. لذا اکثر بیش از 90 و چند درصد تشرفات به محضر مبارک امام زمان علیه السلام در درون محقق میشه، همونی که در بیرون میبینه شخص. بیرون امکان پذیر هست، اما اکثر بالاتفاق اکثرشون اینها تشرفات در درون. بذار میبینید که میگه دیدید؟ میگه نه ندیدیم، کسی رو ما ندیدیم. اگر در بیرون بود حتما با چی باشه؟ با دیگرانم ببینن دیگه، این علامتشه. اگر در بیرون بود و از امهازات هست حتما با دیگه. دهه کلبی به صورت جبریل صورت دهه کلبی نازل شد بر پیغمبر، گاه دیگران هم به تصرف پیغمبر میدیدن، به تصرف پیغمبر میدیدن، منتها اونام که میدیدن دهیه رو هر کدوم در بیرون میدیدن، اما حقیقت دهیه در کجا محقق شده بوده؟ در درون. اینا به تصرف پیغمبر دیده میشد. اینا ببینید اگر نظام مسئله حل بشه خیلی ساده میشه، خیلی راحت تر میشه. بله. و یه از هر نظام که اینام که خوندیم تا اینجا، بله، و الاهازا فلا یکون تحقق القول فی ما بینهم انفسهم، بین اینها حرف زدن و تحقق قول فی ما بینهم انفسهم نظیر تحقق فی ما بیننا نیست. بین گفتگوی اونها ملائکه با هم گفتگو میکنند، جبرئیل سلام الله علیه با اسرافیل گفتگو میکند، جبرئیل میکائیل عزرائیل، در حقیقت همه اینها در وقتی که ابراهیم خلیل رو پرت کردن از به سلام منجنیق تا به آتش برسه، همه اینها گفتگو میکردن با ابراهیم خلیل. اما اینجور نبود که پریده باشن تو هوا، اینها با جبرئیل با ابراهیم که داره میپره اونام تو این پرش در حقیقت همراه بشن، بال بزنن برن تا اینو تورا باش، اینجوری نیست. هر چند کسی که میبیند اگر مراتب رؤیتش مراتب رؤیت قوی نباشد چی باشه؟ به صورت بیرون میبینه. حتی در جایی که مثلا اینها آمدن منزل ابراهیم خلیل، ابراهیم اینها رو چی دید؟ ابتداعا مهمان دید، رفت براشون گوساله ذبح کرد و براشون مشوی کرد، گوساله مشوی. وقتی آوردید لا تصل الیهم لا تصل الیه ایدیهم، دستای اینا به این نمیرسه. تعبیر خیلی تعبیر جاییه، نه اینکه دستاشونو میارن نمیرسه، نه اصلا اینا لات اصلا دستشون نمیرسه. بعد اونجا گفتن که ما خلاصه ملائکه رب هستیم. در تمثل بیرون هم امکان پذیره، نه که امکان پذیره، اما عمده ارتباطات اونا قوت ارتباطات تو همون درون محقق می شود. وقتی که اون درون رابطه محقق می شود اصل اون رابطه است. ما چون عاجزیم و تدریج رو کمال می بینیم، فکر می کنیم هرچی تو بیرون بشه و کمال بیرونی بود تدریج بود، بابا اونجایی که خدای سبحان القاء دفعی می کند که عظیم‌تر است، عظیم‌تر است. وجود مبارک پیغمبر اکرم اونجایی که قرآن رو به انزال دفعی میگیرد قوی‌تر است یا به انزال تدریجی؟ معلومه اونجا که به انزال دفعی میگیره قوی‌تره. این دو مرتبه تو وجودش هست، این مرتبه هم هست. در مورد مبارک، وجود مبارک انبیا همین جوریه، گاهی از اون مرتبهشون این تجلی صورت میگیره، گاهی از این مرتبهشون، اما اون قوی تر از این طرفه اون اخذشون. اما به لحاظ بعضی از در حقیقت کارها لازمه که این طرف هم باشد. بله یعنی ما یا مولا مثلا دست دراز میکنیم چرا میکنیم تو خواب یا تو بیداری؟ خب میگم بدن دستش رو دراز میکنه تو یعنی کسی باشه این دست رو میبینه یا نه؟
نه همون
خب بله بله دیگه، اونجا اون بدن مثالی انسان قدرتی دارد که بدن مادی ندارد. لذا بعضیا امیرالمومنین علیه السلام 40 بدن انشاء کرد در 40 جا، انشاء بدن دیگه، انشاء ابدان دیگه، درسته؟ اون بدن دیگه گرسنگی ندارد، اون بدن تشنگی ندارد، اون بدن خستگی ندارد، اون بدن هیچ کدوم از این فطورات در اونجا نیست، اون بدن زمان و مکان حائلش نیست، میتونه الان اینجا باشه. شما تو خواب الان میبینید که مثلا اینجا یه دفعه میبینید، یه لحظه بعدش یهو میبینید یه مثلا جای دیگری هستی. این از قدرت وجودی انسان امکان پذیره، منتها وقتی انسان بی اراده تو خواب اینا رو میبینه قدرتش نیست. اگر اینها تحت اراده در اومد قدرت انسان تلقی میشه و طی العرض هم یکی از چی میشه؟ یکی از در حقیقت همین مراحل میشه. وقتی که حالا خیلی دیگه داره دیگه، خیلی رابطه ها داره و یظهرون بله مؤلفا تألیفا تلفظیا و ضمن فم مشقوق ینزم الیه اعضاء فعال للصوت، من که اینجور باشه که دهانی داشته باشد، این دهان مشقوق باشد، چاک داشته باشد، این بخواد قرع صوتی بکند، یه گوشی باشد اونم مشقوق باشد، سوراخی داشته باشد به او بخورد و اون در حقیقت بشنود پرده در حقیقت از این اینا میگه نیستش دیگه. و تأثر من ذالک به احساس اذن مشقوق ینزم الیه اعضاء آخذت للصوت المقروء من واحد آخر و هو ظاهر، اینا هیچ کدوم نیست، اونجا نیست اینا، ولیکن حقیقت القول موجودتون، اما حقیقت قول و کلام در اینجا چیه؟ موجود است. چون گفت قول، چون بحث ملائکه و اینها رو گفت، قول گفت اهم دیگه، لیکن حقیقت القول موجودتون فی ما بین نوعیه، ما بین دو نوع شیاطین و ملائکه حتما قول در کار هست، چون گفت کلام مختص به چیه؟ انسانه. به حیث یترتب علیه اثر القول و خاصته و هو فهم المعنى، فهم معنای مقصود اثر قول است، فهم معنای مقصود. اونجا گفت کلام معناش چیه؟ کلام گفت انتقال در ذهن طرف مخاطبه که اونجا بیان کرد در قبل کلام رو، که کلام مقصود چیه؟ حالا قول مقصود چیه؟ قول هو فهم المعنى المقصود و ادراکو، فبین الملائکه او الشیاطین قول لا کنحو قولنا و کذا بین الله سبحانه و بین ملائکه قول لا به نحو ایجاد صوت و لفظ الموضوع و اسمائه لهم کما سمعت. این خلاصه حرف با اینکه حرف ساده ایست ولی روش باید انسان فکر بکنه. اگر این تثبیت بشه به عنوان ملکه در قرآن کریم، خیلی از درقت مسائل دیگه با همین چی میشه؟ با همین حل میشه. گفتگوی خدا با انبیا، گفتگوی خدا با ملائکه، گفتگوی ملائکه با انسان، گفتگوی ملائکه با همدیگه، عذابی که حتی با کفار، حتی با کفار، گفتگوی ملائکه با کفار، بله دیگه، بله گفتگوی بهشتی، یعنی از عالم دنیا که انسان پاشو میگذاره بیرون گفتگو هست، قول هست، مخاطبه هست، همین ها هست، اما نه به لفظ و اعتبار. این لفظ و اعتبار زیر کلام است. ما چون این رو الان فقط میشناسیم، همه رو برای همین اساس شکل دادیم. انتقال پیام ها در بعد از عالم دنیا به اشد وجه در حقیقت محقق میشود، به ابلغ وجه محقق میشود، اما در اونجا به قرع صوت نیست. لذا در حقیقت مقابله حتی بهشتی ها با جهنمی ها، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین، یعنی اینها که بیان میشه، این بیان بیان واقعی است، نه بیان لفظیه وضعیه اعتباریه که بعد بگیم این کافر اون وقت این زبانش ممکنه یه زبان دیگری باشه، اون یکی زبانش یه زبان دیگری باشه، چجوری مقابل مترجم بینشون میذارن؟ اونجا نیست، اونجا به وضع الفاظ وضعیه به کار. بله اگر کسی خواست الفاظ وضعیه هم به کار ببره، لهم ما یشاؤون فیها در بهش، اون دلش خواست حالا لفظ به کار ببره اب نداره، اما اون دل نمیخواد. مثل این میمونه که آدم اینجا میگه من میوه گندیده رو میخورم تا نریزم دور، درسته؟ چون نریزم دوره. حالا اونجا بره تو بهشت میگه اینجا میوه گندیده حوض کنم، دیگه اونجا حوض نمی کنه، چون دور ریختن نداره، اسراف نمیشه دیگه. اونجا یک کسی حوض بکنه مثل کسی است که اینجا ملکش دلقه شده میوه خوردن گندیده، اصلا میوه گندیده دوست داره دیگه، اصلا یعنی دیگه جوری شده ذاتش میوه گندیده، نه از ما بگه دور نریزه، این ذاتش تغییر کرده، مزاجش تغییر کرده، خب اونجا میتونه میوه گندیده طلب کنه میاد. این طلب در لهم و یشا اون دیگه، امکان شاهش در اونجا هست. اگر بگه اونجا نیست، این میگه چرا هست، اونم تو میخوای، اگر تو میخوای هست، لهم ما یشاؤون فیها، خدا تو را ناامید نکرده که بگه اونجا تو اگه تو بهش میوه گندیده نیست من نمیام. بله و کذالک القول فی ما ينسب الى نوع الحيوانات الاوج من القول فی القرآن الكریم، کلماتی که در از حیوانات در قرآن نقل میشه، مثل کلام نمله، مثل کلام هدهد که در قرآن نقل شده اینا دیگه، درسته؟ این کلمات هم از همین سنخ نیست، یعنی اگر نمله صحبت کرد فکر نکنیم نمله صحبت کرد یعنی خلاصه چی؟ با همین قرع صوت بود، مردمم خلاصه شنیدند و خلاصه یا سلیمان فقط معنیشو فهمید، برای بقیه مثل زبان خارجی بود. نه اینجوری نیست، این بسیار نه محال باشد، اما اساس این است که این ملاک نیست، ملاک نیست. لذا و گزال که القول فی ما ینسب الی نوع الحیوانات العجم من القول فی القرآن الکریم که قولی تقالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، که در حقیقت لا یحتمنکم سلیمان و هم لا یشعرون و جنود و هم لا یشعرون. و قال تعالی فقال، این در تو خود خود احدت ما لم تهد بهی و جئت که من سبع به نبع یقین، که کلی حرف زده با خود خود، درسته؟ میگه اینا بر اساس این لفظ نیست، بر اساس این قرع صوت فقط نیست. و کذا ما یذکر فی من قول الله تعالی و وحیه الیه که قول ایتا و آوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون، که این وحی الهی به زنبور از این سلخ نیست که زنبور با گوش شنیده باشه. و هناک الفاظ اخر رو به ما استعمل، میگه یه الفاظ دیگری هم مثل کلام و قول هستن. اونا چیه؟ من فقط اسماشو میگم، شما آیاتشو دیگه اینجا نخونیم. کلوه، الهام، نبع، قص، که در حقیقت خدای سبحان یقص الحق، قص در حقیقت قصه میگه، و همچنین قول فی و القول فی جمیع هذه الالفاظ من هیچ حقیقت المعنا هو الذی قلناه فی اول الكلام، هم مثل هموناست من لزوم تحقق امر حقیقی. حتما اینا با هم تفاوت دارن، حتما هر کدوم یه قایتی برشون مترتبه. هر جا اون قایت باشد چی هستش؟ این محقق است، هرچند اگه لفظ در کار نبا اینجوریست که یکی باشن، هر کدوم یه معنایی رو داره، هر کدوم یه قایتی رو پی میگیرن، اما لفظ در کار نیست. بله، من لزوم تحقق امر حقیقی مع یترتب علیه اثر القول و خاصه این به صلاح مثلا نبع، الهام، هر کدوم از اینا، سواء علمنا به حقیقت هذا الامر الحقیقی المتحقق بالضروره او لم نعلم، لزومی نداره که ما به در حقیقت تفصیل همه اینها رو چکار بکنیم، اون قایتش رو بشناسیم. نه، قایتش محقق میشه چه بشناسی چه قایت رو نشناسی. اولا نعلم به حقیقت تفصیلا. و فی الوحی خاصه کلام و سیت تعرض لهو فی صورت شورا انشاءالله و چند جای دیگر بیشتر رو میاد. و اما اختصاص بعض الموارد و بعض حاضر الالفاظ ما کون المعنى المشترک المذکور موجودن فی الجمیع که تسمیت بعضها کلامن و بعضها قولن و بعضها وحیان، این در حقیقت لای مثلا لاقل فهو یدور و مدار ظهور انتباق عنایت لفظی علم، هر کدوم اختصاصی دارن که اونجا که اومده خدا اگر گفته نبع، اگر فرموده وحی، اگر فرموده الهام، اونجا اختصاصی داره، تفاوت میکنه. اونجا حکم الهام در کار است، نه حکم وحی. در وحی حکم وحی در کار است، نه حکم. اینا جایی هم به کار برده نمیشه، اینا تو وضع بشری تو تحلیل به کار برده شدن اینها هم تو قرآن از نحوه استعمال میشه. اینو فهمید قرائنی که اونجا اصلا این ببینید توی اونجا قایتش مترتب میشه براش، خود پیغمبر که متوجه میشه، اما ما چجوری متوجه بشیم که این از کدوم یکی از اینهاست؟ اثری رو که در قرآن ذکر میکنه نشون میده. اون پیغمبر که اصل اثر تو مثل این میمونه که بگید شما ما اگه ندونیم تلخی چیه، شیرینی چیه، شوری چیه، ولی وقتی میخوریم ندونیم این شیرینه یا شوره یا تلخ، خب میخوریم شیرینی شیرینه شوری شوره، اون که وقتی میخوره که محقق است، تفاوت ها درسته. اما برای ماست که بعد که اون داره میخوره بگیم حالا شیرینی رو چجوری وصف کنیم که تفاوت بکنه با چی؟ با شوری. اینو چجوری بیان کنیم که این قایتش چیه، اون قایتش چیه؟ این بحث دومه.
این یه اختلاف مهمی که توی این بحث بحث بله. پیغمبر هست که بعضی رو قائلن که به اشتباه میگن که آقای ناسون همه حدیث نفس پیغمبر بود.
خب لکه دیگه نبود دیگه، اینا رو حل کردید شما.
بله،
شما اینا رو حل کردید که اینجوری نیست دیگه.
بله، میگم به اشتباه میگم، میخوام بگم من محل لحظش همین جاست.
چجوری
باید بحث بشه با
اینا
که آقا
بلد اشاره تو بحث وحی همین قضیه فعلا، این کلیت بحثه. تو بحث وحی یه قضیه هم بحث کردیم. فال قول و سما کلاما نظرا الی الاز... میگه قول کلام است، نظرا الی سبب الذی یفید وقوع المعنا فی الذهن، اگر وقوع معنا فی الذهن مراد باشه میشه کلام. و لذالک سمی هذا الفعل الالهی فی مورد بیان تفضیل الانبیا و تشریفهم کلاما، لان الاله عنایه هناک انما هو بالمخاطبه و تکلیم، اونجا بحث مخاطبه و تکلیمه، و منهم من کلم الله داره تکلیم و بیان، پس معلوم میشه که این از باب کلام است، از باب قول نیست. و یسمى قولا بالنظر الى المعنى المقصود القاء و تفهیم، اگر فقط معنای مقصود القاش و تفهیمش مثلا نظر باشه میشه قول، لذا اون در همه موجودات به کار. اما اگر القای به ذهن باشه میشه کلام، لذا چون کلام القای به ذهن داره فقط مختص به انسانی که ذهن داره. بله ویسم قولا بالنظر الى المعنى المقصود القا و تفی و لذلك سمی هذا الامر الالهی فی مورد القضا و القدر و الحکم و التشریع و نحوه. تو همه موارد که قضا و قدر رو هم شامل میشه که در قضا ذهن در کار نیست، در مرتبه اون علم اجمالی الهیه، و در مورد قضا که علم همین ها قول اطلاق میشود که اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون. کن مرتبه قضاست، یکون مرتبه چیه؟ قدر الهیه دیگه. میگه هر دو قوله، اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، کن فیکون، هر دو در مقام قول اطلاق شد، اما کلام اینجوری نیست. بله کقول تعالی قال الحق والحق اقوله، این در حقیقت کلام خود محض الهی است که الحق در مرتبه چی؟ والحق مرتبه قضاء حتم الهی است. و یسمى وحیا به عنایت کونه خفیا من ان غیر الانبیا، اون جایی که خفای از بقیه ملاک است میشه وحی، اختصاص به انبیاس و خفای از بقیه میشه وحی. یعنی اونم یه مخاطبه است، یه گفتگو است، اما گفتگویی که بقیه دیگه اون رو نمییابن، مقصود اون خفای از بقیه است، رابطه ویژه است، میشه وحی. و لذلك عبر فی مورد علیه السلام بالوحی که قول انا اوحینا الیک کما اوحینا الی الذین من قبله. الجهت الثانیه، این بحث رو من میخواستم امروز تمام کنم. جهت ثانیه این بحث قواعد این بحث رو داره بیان میکنه، تفصیل این بحث است که چجوری این شکل میگیره، همون بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی رو که ایشون تو مقدمه جلد یک بیان کردن، اینجا از اون جاهایی است که چند جا تو المیزان، دو سه جا تفصیلا، یکیش اینجاست، یکی تو مقدمه است. یعنی این دو جا جزء تفصیل ترین مطالبه که ایشون میگه اگه کسی اینو نفهمید در مقدمه هیچ قرآن رو نمیفهمد، از جهت اون حقیقتش متشابه میشه براش. اینه که میتونه بسیاری از متشابهات رو به محکمات تبدیل کنه. بیان مهمی الجهت الثانیه بس و هی البس من جهت کیفیت الاستعمال فقد عرفت ان مفردات اللغه انما انتقلت. از آن شد دیگه، اینم قضای الهی بود که بالاخره قدر الهی بود که دیگه نشه. حالا دیگه اینجا یعنی نشه که ما ناقص کار بردیم، دیگه تندتر باید میرفتیم جلو تا این تمام بشه. حالا دوستان خودشون مطالعه کنن، میشه من اینو خارجشو بگم، روانه هرچند بسیار مهم و کلیدی، اما روان نوشته شده، اصلا اخلاقی در بیان در اینجاها نیست و ایجازم نیست، یعنی موجزم نگفته، تفصیل داده مطلب رو، مثال زده. دوستان خودشون ببینن، شاید مثلا جلسه بعد انشالله یک رو بجلسه بعد که فردا نمیشه، فردا اصول کافیه، یک شنبه انشالله در محضر دوستان باشیم، بلکه مثلا به یه رو 20 دقیقه بگیم، اگر دوستان راضی شدن دیگه تطبیق نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جان. انشالله کلاس امشب انشالله بعد از مغرب عشاء مدرسه سامن انشالله در خدمت دوستان هست. اگر هم ذهن داشته باشن اینقدر بسیطه اطلاق ذهن نمیشه.
من چون
مثلا اینجا فهمیدم بعد دیگه بعد ذهن در حقیقت این ذهنی که در مورد انسان میگیم ندارن. بعد اگه باشه خیلی بسیطه، لذا حافظه شو یا حافظه زود گذری دارن که خیلی سای ساده میمونه تو شد. بله اینجا نوشته بود بلحقه. خیلی ممنون، تصدیش کرد، خیلی ممنون. همونجا میگفتید باشه پشت درس، همونجا وقت درس بود.
یه ضابطه هم برمون میگید، چون بحث بحث شده بودی رو فهم درگیرش بودی که پس تا اینجا شه اینا درست رو مدن که آقا وحی یه چیز خارجی نیست که آقا من
چرا خارجی؟
نه خب وقتی که وحی در صورت میگیره
خارجی رو باید معنا کرد. ببینید خارجی رو
که وحی در صورت میگیره تو القا دیگه نمیشه.
اونا که میگن، اونا که میگن خارجی نیست یعنی ذهنیه، در حالی که ذهنی نیست. این اصل خارجیه.
یه مثال آجام بزنم از بسته پیامبر خارج بشیم. الان فرق یه آدم دیوانه که با خودش مرتب صحبت میکنه و هی القاعات ذهنیه اشتباهی داره با یک انسانی که مثلا فرض بفهمید شیطان داره وسوسه میکنه،
با یه انسانی که اینجوری، با مثال ها رو مختلف بزنید که بعد اگه خواستید تطبیق بکنید براتون سخت نشه، با یه انسان دانشمندی که مخاطبی در بیرون خودش نمیبینه، با خودش داره گفتگو میکنه. درسته و دائما علم بعد علم متزاید میشه.
یعنی تفاوتش چه جوری؟ یعنی ضابط برام من نفر سومی که میخوام بین این دو تا
همین تمیز بدم دیگه. شما حساب کنید که این برای خودش میزان داره. اون علم در حقیقت تزاید علم، اصلا اصل علم در درون محقق میشه، القاء علم در درونه، بیرون معده برای القاء. لذا تمام اون علومی هم که دانشمندان مختلف به دست میارن، القاء در درون مقابله در بیرون نبوده. حتی الفاظ و تدریس و تدرس همین رو که میشه مقدمه است در این که چی بشه؟ اون نتیجه تو ذهن ایجاد بشود. این تو علم حضوریه. تو علم حضوری که بعضی از جمله علوم حضوریه میشود، اون ارتباط با حقیقت خارجه، یعنی ارتباط با اصل خارجه. مثلا اصل خارجه چی میگیریم شما؟ ما اصل خارجه عالم ماده میگیریم، میگیم خب عالم ماده اصلش باش، من که نمیتونم تو شکم یکی برم.
من از کجا بفهمم که این الان بر من یه فکری داره حدیث نفس مثلا میکنه یا دیوانه است داره حدیث نفس؟
شما وقتی که حرف میزنه به ظاهر از کجا میفهمی حرفش صادقه یا آدم دیوانه داره حرف میزنه یا آدم دانشمند؟ از کجا میفهمی؟ برای خودش معیار و میزان داره دیگه. ملاک واقع داره. ملاک واقع چرا ملاک
فهمید علامه اواخر عمرشون بعضی میگن آقا علامه مثلا اواخر عمرشون مثلا مشکل پیدا کردن. خب پس معلومه که میزان نداره دیگه. اختلاط برای این آدم به وجود اومده که آقا نفهمیده که علامه اختلاط چیزی پیدا نکرده، اختلاط فکری پیدا نکرده.
اونو به امیرالمومنین هم نسبت میدادن که وقتی گفتن لقد خول امیرالمومنین، خودشون لقد خولتون، اینو قاطی دارن مگه نمیگفتن؟ اما حضرت فرمودن بله لقد خولتون، متعال لقد خولتون امرا عظیما، با یه امر عظیم قاطی کردن. مردم فکر میکنن خلاصه قاطی کردن یعنی اینا تفاوت میزان داره براش، یعنی همونجوری که الفاظ ظاهری میزان داره که صدق و کذب برداره، اون معارف هم همش میزان داره و سبکیت برداره. میزانش میشه خود قرآن کریم، میزانش میشه وجود انسان کامل هر زمانی، هر اون چیزیش که بروز و ظهور کرده، همه اونا چه این میزان برای صدق و کذب. هر چیزی که با این تطابق داشت این صدق، اگر با این تطابق نداشت تطابق
نشه اون حال من نباشه که نمیتونم تطابق بدم.
اگر در حد فهم
یه حرف عظیمی دارن میزنن،
اگر در حد فهم من نبود نتونستم مخالفتشو پیدا بکنم، لزومی نداره قبولش. من باید اگه میخوام قبول کنم باید تطابق رو بفهمم.
این ثابت نشد ها جواب.
چرا ثابت
نشد؟ دیگه تطابق نیست ثابت، چون من ممکنه فهمم کم باشه نتونم.
شما یه حرف علمی که یه دانشمند بزرگ میزنه نمیدونی استدلالش چیه، میپذیری؟ نه نمیپذیری.
حالا همین دانشمند اگه دیوانه شد من از کجا بفهمم یعنی دیوانه است؟ یه داره یه حرف عالی میزنه که من نمیفهمم.
در اون حالتم که دیوانه نبود وقتی حرف میزد، شما به شما کاری نداشت اون حرف، شما میگی به من ربطی نداره نمیفهمم، کاری نداره به شما. حالا میخواد این حرف هزل بزنه، میخواد یا حرف جد بزنه، بعد شما نمیفهمی با شما کار نداره، کار نداره. اگه اون میخواد با شما حرف بزنه تا رتبه شما هم این نیست، غلطه، اون غلط داره ایجاد میکنه. اما اگر او دعوت کرد، مسیر معین کرد، شما رو هم در حقیقت با راه رو هم معین کرد، بعد نفهمیدیم ما کوتاهی کردیم، مسیر رو قرار داده، میزان رو قرار داده، راه رو نشون داده، ما نریم همینجا بشینیم میگیم میخوایم همه رو بفهمیم راست یا دروغه. خب میگه چشمتم در بیاد نمیفهمی راست یا دروغه، نمیفهمی اینجوری دیگه، باید بیای هر مرتبه که الان قرآن رو میگه روایت رو برگردونی به قرآن، مخالف به قرآن، اینقدر که میفهمی این تو مرتبه ظاهرش. اگر کسی رفت بالاتر، بالاترش میفهم. نشسته باشیم اینجا بگیم چجوری بفهمیم اونا رو، میگه اصلا برای تو نگفتم اینجا، اونا رو بر شما نگفتم، اونا رو بر کسی گفتم که میزان اون مرتبه دستش میاد. اگر میزان آمد مثل همین ظاهر قرآن، ظاهر روایت، میگه اینا رو براتون گفتم، اینا رو شما مکلفی، اونجا رو بیاید بالاتر، اونجا براتون تکلیف اونجا ایجاد میشه.
قدر قولم از همون
بله دیگه، اصلا به که آخذ به که اوسی، این نما در حقیقت تعبیر رسیده است که به قدر عقول ما اونجا در حقیقت جزا میدیم. اینجور نیستش که به اندازه اعمال باشه، به اندازه عقول جزا داده میشه. التماس دعا ازتون، خدا باشه.